همه جور رئیس شمایی اینجا که دیگه هیچ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، عزیزان و همکاران گرامی و پژوهشگران محترم، مدیر محترم بخش تاریخ و سیره جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمود طباطبایی نژاد و همکارانشان. تشکر میکنم از مسئولین محترم پژوهشگاه که این امکان را برای مجموعه و گروه فراهم کردند که مباحثی را در حوزه کاری خودشون ارائه کنند و دوستان و همکاران و همچنین محققین و پژوهشگرانی که با ما همراه هستند یا صوت و تصویر ما را دارند با فضای کاری مجموعه بیشتر آشنا بشن. در واقع موضوعی که امروز مورد بحث و نقد قرار میگیره روش و تمایز کاری کتاب یا طرح حکمتنامه علوی هست که در پژوهشگاه قرآن و حدیث در حال اجراست. این کتاب، حالا جناب استاد طباطبایی خودشون بیشتر توضیح میدن، سالهاست که در این مجموعه به دستور و فرمایش و طرح جناب آقای ره شهری رضوان الله علیه اجرایی شده و مشغول کار هستن، اما طبیعتا در طول این سالها فراز و فرودهایی داشته، گاهی در روش و سیاستگذاری این کار تغییراتی صورت گرفته و البته روش این کار کمان که خواهند گفت همون روش بیشتر و موسوعه ها و دانشنامه های قرآن حدیث هست، اما طبیعتاً یک تمایزاتی و یک فرقهایی با مجموعه های کارهایی که گذشته انجام شده در این پژوهشگاه یا در سطح فضای علمی ما چاپ شده وجود داره که در ابتدای هم بدون مقدمه بیشتر من تقاضا میکنم از جناب آقای طباطبایی خودشون این بحث رو شروع کنن و بیشتر متمرکز هستیم روی اینکه واقعا تمایز و فاصله و فرق این کتاب با کارهایی که چاپ شده یا کار شده در فضای حوزوی و به حساب علمی ما چیست و چه خلایی را قرار هست که این کار پر کنه. آماده هستیم جهت بیان و کلام جناب آقای طباطبایی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقده من لسانی یفقه قولی. با تشکر از همه عزیزانی که لطف فرمودند و منت بر ما گذاشتند، شاید نکته جدیدی برای عزیزان نباشه و احتراماً تشریف آوردن سپاسگزاری می‌کنیم. هفته پژوهش رو گرامی می‌داریم و به روان همه پژوهشگرانی که به ما آموختند و منابع و آموزه‌ها رو به ما رساندند با همه دشواری‌هایی که در گذشته بوده، به روان همشون درود می‌فرستیم. مقدمتاً عرض کنم که ما می‌توانیم در حدیث شیعه پس از دوره حضور امامان سه دوره شاخص و طلایی رو البته به نسبه بیان کنیم. یکی دورانی که کتب اربعین نگارش یافته و مثل منشورات مرحوم مفید که عمدتاً تحت تأثیر قدرتی که آل بویه داشته و شیعه امکان رشد و باروری داشته این اتفاق افتاده است. به هر حال یکی از نکات تأثیرگذارش بوده. دوره بعدی دوره انتشار و تدوین جوامع حدیثی هست، مثل بهار الانوار و وسایل شیعه که آن هم در دوران صفوی شکل گرفته. دوره سوم دوره پس از انقلاب اسلامی هست که منشورات حدیثی و علوم پیرامون حدیث خب نضجی گرفت و یک دوره شاخصی رو باز شروع کرد و کارهای بسیار زیادی انجام شد. مرحوم آیت الله ری‌شهری و مؤسسه مبارک دارالحدیث یکی از این نقاط کلیدی این دوره هست و نقش تحول آفرین و تأثیر گذارش رو اونایی که آشنا در این عرصه هستن نمیتونن از یاد ببرند و تأثیرات شگرفی مؤسسه دارالحدیث با همتی که آیت الله ری‌شهری داشتند، با انگیزه زیادی که داشتند، تأثیراتی ایجاد کرد. البته ابتدا خود دارالحدیث این ضوابط رو ایجاد کرد، حالا خیلیش به مرور و با تجربه ها، و تونسته فی الجمله در محیط تحقیقی هم این تحولات رو ایجاد کنه، حالا بعضی بیشتر برخی کمتر. و چون حکمتنامه علوی، حالا نام حکمتنامه معمولا کتابایی که دارالحدیث تحت عنوان حکمتنامه منتشر کرد، کتاب مجموعه کوچیکی بوده مثل حکمتنامه حضرت عیسی یا حکمتنامه لقمان، البته حکمتنامه پیامبر اعظم است که بیشتر از 10 جلده. حکمتنامه علوی که اکنون بحثش رو داریم خب یه چیزی حدود با ترجمه 20 جلد میشه، یعنی حدود 10,000 صفحه که حالا بعد مشخصاتش رو عرض خواهم کرد. به هر حال این دانشنامه یا حکمتنامه هم در ذیل کارهای دارالحدیث و پژوهش‌های دارالحدیث انجام شده و همون ویژگی‌ها رو داره. بنابراین عمدتاً مثل بقیه کارهای دارالحدیث، البته کارهای مبسوط و گسترده دارالحدیث و کارهای دانشنامه‌ای هست، بنابراین اشکالی هم نداره که در این هفته پژوهش یک بازخوانی کنیم از در حقیقت تأثیراتی که و ویژگی هایی که کارهای دارالحدیث داره و تونسته این تأثیرات رو هم در پژوهش های حدیثی و اسلامی بتونه این تأثیرات رو حالا تا حدی بتونه انجام بده، ولی من فکر میکنم هنوز همه این ویژگی هایی که الان در دارالحدیث رعایت میشه کما بیش شاید هیچ مجموعی نداشته باشه یا اینکه کمتر رعایت بشه. من در چند بخش این ویژگی ها رو عرض میکنم و مشخصات رو تا بعد برسیم به اختصاصات حکمتنامه علوی، ولی همونطور که گفتم چون عمدتاً در حقیقت این هم مثل بقیه کارهای دارالحدیث است، بنابراین اگر بخوایم در حقیقت درباره حکمتنامه که حالا اون چیزی که به عنوان عنوان بحث مطرح شده که چون جناب دکتر آشتیان پیششون نبود از حفظ گفتن، مبانی نظری حکمتنامه علوی تمایزها. خب مبانی نظریش مثل بقیه کارهای دارالحدیثه، حالا یه تمایزاتی هم داره که بعدش عرض خواهیم کرد. خب دارالحدیث نقاطی که روش تمرکز کرد که کمتر قبل از او این نکات مورد توجه بوده رو من ابتدا در زمینه مصدر و منبع عرض میکنم. یک بخش توجه دادن به منبع و مصدر است که ما اون متن حدیثی رو یا سیره و تاریخ رو ازش اخذ میکنیم. خود مرحوم آیت الله رشهری هم در کار میزان الحکمه که به تنهایی انجام دادن، خب یک این که هیچ متنی رو بدون آدرس نیاوردن، در حالی که پیش از آن و حتی الان هم خیلی از کارهایی که حتی توسط علمای بزرگ ممکن انجام شده باشه میبینیم که هیچ آدرسی یا به قول امروز هیچ رفرنسی نداره، متون مختلف میاد، بعد حالا باید بگردی ببینی که این خود از کجا نقل شده. خب اصل توجه به منبع و مصدر یک کار مهمیه که دارالحدیث توی رواج این کار حتما نقش داشته. ما خودمون در مقتل پیوسته که یک کاری بود پس از دانشنامه امام حسین علیه السلام که آمدیم و متنای مقتل رو زنجیروار و پیوسته کردیم، اگر دو کلمه آمده باشه زیرش آدرسش آمده که این دو کلمه رو چه کتابی گفته و هیچ چیز رو بدون آدرس و رفرنس نیاوردیم و این باید واقعا فرهنگ بشه. هر کسی حرفی میزنه مصدر کلامش معلوم باشه که چی هست. حالا باز در باره نکات دیگه عرض میکنم، ولی اصل این که بدون آدرس حرف زده نشه خودش نکته مهمیه. نکته دوم توجه به رتبه بندی مصادر هست که اینم نوعاً تو مراکز پژوهشی توجه نمیشه. از گذشته دور توسط برخی از افاضل دارالحدیث آمدن همون، البته اون کتابایی که بیشتر مورد استفاده بود رو آمدن و درجه بندی کردن و سعی شد که متنی که میاد از کهن‌ترین و قوی‌ترین متن اون متن اول بشه، حالا اگر متن‌های دیگر مشابه از زیر او حتی اونا هم به ترتیب. و این نکته خیلی مهمیه، در حالی که میبینیم که در کتابایی که پیش از این نوشته میشد حالا هم اینجوری، اصلا مثلا فرق براشون نمیکنه که مثلا این حدیث در اصول کافی در کافی های شریف آمده یا در اعمالی صدوق آمده یا یک کتابی که 50 سال پیش نوشته شده. خیلی حتی از اینایی که اهل تألیفن به این توجه ندارن، به تبع خب مردم هم که متوجه نیستن، و این چقدر آسیب میزنه که ما ندونیم که این حرفو کی زده، آیا کسی که میشه سرش به تنش میارزه یا نه. نکته سوم که خیلی مهم، اعتبار منابع هست. خب در دارالحدیث آمدن و منابع رو دستبندی کردن و تلاش شده که در این رعایت بشه. مثلا خود ما معمولا تو کارهای سیره و تاریخمون دیگه از قرن 9 به بعد رو به عنوان منبع خبری اخذ نکردیم، با اینکه انبوه زیادی از حالا تو بحث امام حسین و مانند آن کار تولید شده زمان صفویه، زمان قاجار، و چقدر فضا رو گرفته، ما هیچیک از اینا رو به عنوان منبع خبری نیاوردیم. البته این نکته رو عرض کنم چون این مهمه، ما اگر میگوییم منبعی معتبر است یا قابل قبول است، غیر قرآن هیچ کتابی رو قبول نداریم که هرچی درش اومده درسته. بنابراین راه رو برای نقدمون باز میذاریم. اگر چیزی میگیم معتبر است، یعنی اگر مشکل خاصی نداره، یک تعارضی با مشورات نداره، با مسلمات نداره، با اگر بحث تاریخ با یه جای تاریخ، با جایی از سیره و منندون تعارضی نداره، خب ما این رو تلقی به قبول میکنیم. ولی خیلی وقتا در کتابای مهم ما هم نکاتی آمده که اونا رو نقد کردیم چون مشکل داشته. پس این که میگوییم منبعی معتبر است به معنی قبول همه متن نیست، و خیلی وقتا ما واقع رو هم نمیدونیم. خب ما چه در زمینه مسائل دینی، حدیثی، تاریخی، سیره‌ای، ما یه مسلماتی داریم که میدونیم هست، یه چیزی هم که حتما میدونیم نیست که نمیسازه با هیچ چیزی. بخش زیاد این وسطه، بسته داره که چقدر متن او رو تایید کنه. هرچه قرائن بیشتر بشه احتمال صدورش و احتمال واقعیتش بیشتره، هرچی در حقیقت این قرینه ها کم بشه، نقل ها کم بشه، خب اون احتمالش کم میشه. پس بنابراین ما تلاشمون بر نقل از منبع معتبر هست و بوده، و این روش دارالحدیث است. در حکمتنامه علوی هم همین شیوه در حقیقت استمرار پیدا کرده، ولی راه رو برای نقد خودمون باز میذاریم اگر مشکلی نداشت. دو، ما به منابع متأخر و منابع ضعیف اتکا نمی کنیم. خب اینم معنیش این نیست که بگیم که هر چی تو این منابع متأخر اینا دروغه، اینا هیچ فایده اینا. خب اینا که یه مسلماتی رو آوردن دیگه، اگر یه منبع ضعیفی هم گفته نماز واجبه، نماز واجبه، اگه گفته امام حسین شهید شده، اینو که نمیشه رد کنیم. خب بوده. نکته مهم اینه که ما به متفردات و منفردات منابع ضعیف و متأخر اتکا نمی‌کنیم. یعنی اگر یه نکته بعد از هزار سال، گاهی هم خیلی هم حرف مهمیه، تو سیره هست، تو تاریخ هست، تو حدیثه، هزار سال هیچ کس نگفته، یه دفعه ببینیم یه منبعی که معمولا اینا خب منابع محکمی هم نیستن، حالا اگر نخواهیم 100% هم رد بکنیم، میگیم به عنوان منبع خبری و اینکه این خبر فقط این منبع متأخر آورده قابل تکیه نیست، قابل اتکا نیست. حالا شاید هم بگیم علمش به خدا وا میگذاریم، نه اینکه بگیم حالا حتما هم باطله، مگر قرائنی داشته باشیم که این حتما این حرف نادرسته. ولی بالاخره چیزی که بعد از 1000 سال، 1200 سال آمده که نوعا این منابع هم و نویسندگانشون هم تو این زمینه یا تخصص نداشتن یا به هر حال بدون مشکل نیست، نمیتونیم اینو بپذیریم. و این خودش خیلی خیلی مهمه. یعنی بسیاری از این حرف عجیب و غریبی که گاهی اهل منبر نمیدونم مدعاها جورای دیگه گفته میشه، میبینیم که تش برمیگرده به همین منابع. حالا جناب استاد خالقی هستن میگن که معمولا هر چی گفته میشه اینجوریه که هیچ مصدری نداشته باشه، اما یه کسی گفته خب متأخره، متخصص این رشته نیست، خب این همه کتاب نگارش پیدا شده و این حرفا پیدا شد. خب از ویژگی‌های خوب دارالحدیث که تأثیرش هم بالاخره در کارهای پژوهشی گذاشته اینه که منبع رو هم معرفی کنه، هم بدونه که این منبع چه رتبه‌ای داره، رتبه بندی منابع رو رعایت کنه و این از میتونیم بگیم کارهای شاخص دارالحدیثه که کمتر در مجموعه دیگر رعایت شده و شاید الانم رعایت نمی‌شود. این بخش اول بود که بخش استناد و منابع بود. بله خواهش می‌کنم.
سعی میکنیم که این مبحث را چند تا پنل بکنیم که هم دوستان خسته نشن، هم که آقای طباطبایی یک تنفسی داشته باشن. در واقع من دیگه جنبندی نمیکنم کلمات ایشون را، نیاز به جنبندی هم نیست، خودشون مرتب و منظم فرمودن. حالا اون سمتی که دوستان کارشناس و مجری دارن که جنبندی بحث میکنن، دیگه ما اینجا جنبندی نکنیم دیگه، همه دوستان آشنا هستن با این مباحث. اجازه بدید که یک فاصله ای بشه بیانات ایشون. من از جناب آقای جدران و المسلمین و جناب روح الله طبایی میخوام که اگه مطلبی دارن ادامه بدن ها، بعد شما میگین. بله خب اگه شما نکته ندارید، دوستان اگه نکته ای دارن بفرماین، آقای طباطبایی پاسخگو باشن، بعد پنل دوم ایشون ادامه پیدا بکنه. جناب آقای
سلام علیکم و رحمت الله. این بخش رتبه بندی مراجع و اعتبار منابع رو یه ذره بیشتر توضیح بدید، تفاوتش مشخص بشه. شاید مثلا کسانی که صوت رو بشنوند اینا خیلی آشنا نباشن، از این جهت به نظرم خوبه یه ذره بیشتر توضیح.
نکته‌ای که احساس میکنم شاید توی آثار دارالحدیث باید بهش توجه بشه، این تفاوت بین دانشنامه‌ها، حکمت‌نامه‌ها، اینها رو هم اگه بیان بشه مخاطبین متوجه میشن اینا چه تفاوتی با هم دیگه داره.
بله خدمت شما عرض کنم که فکر میکنم توسط استاد حاج آقا کاظم طباطبایی در زمان زیادی هم هست که گذشته و اون کتابایی که مورد نیاز بیشتر بود رو آمدن و البته بیشتر از جهت حدیثی. خب اونایی که متقدم بودن یا استحکام بیشتری داشتن، مثلا کافی تو کتابای ما میاد رتبه اول قرار میگیره، حالا الف و باز شماره های دیگه داره، به ترتیبی که قدمتش یا استحکامش و مثلا کتب عربه میشه همون ردیف اول، بعد به ترتیب کتابایی که از جهت حدیثی درجه دو حساب میشن که حالا باید این خودش بحث داره یا خودشون باید بیان بیان کنن یا کار مستقلیه خودش. اتفاقا خیلی خوبه که جلسه‌ای برای این رتبه بندی ها باشه. به هر حال عمالی صدوق مثلا تو کتب حدیثی خب فاصلش با کتاب کافی زیاده دیگه، اینا نمیتونن هم رتبه باشن، و اگر متنی هم تو عمالی آمده و هم تو کافی، ما کافی رو متن اول قرار میدیم، عمالی رو مهم آدرس میکنیم، مگر به جهتی یه نکته دیگری باشه. حالا گاهی محتوا یه شکلیست که غلبه ای پیدا میکنه، مثلا یکی از روش های داره است اینه که روایت پیغمبر رو مقدم میکنن معمولا بر ائمه. ممکنه اون کتابی که فروتر هست از جهت در حقیقت رتبه یه نکته ای داشته باشه، یا مثلا تفسیر قرآن باشه، یه آیه رو تفسیر کرده، اون آیه‌ای که مورد نیاز اون عنوان هست رو آیه ابتدا میاد، قرآن دیگه خدا که دیگه کسی مثل نداره، خدا اول میاد. خب اگر یک روایتی ولو مثلا کتاب تفسیر نور الثقلین، خب این در ردیف کافی نیست، ولی آمده و اون آیه رو توضیح داده. خب اون مقدم میشه به این جهت. ولی اگر شکل مساوی داشته باشن، متنی در حقیقت در چند تا کتاب آمده باشه، طبیعتاً کافی کتب عربه اینا مقدمن تا بعد کتابای دیگر. منتها یه نکته‌ای که هست، این که ممکنه یه کتابی در کار حدیثی فروتر باشه ولی توی یه رشته دیگری مهمه، مثلا تاریخ طبری. تاریخ طبری تو ادادی که قرار میگیره خب جزء کتابای متأخره وقتی تو ردیف کتابای حدیثی قرار بگیره، ولی ممکنه ما در کتاب تاریخی اینو بیایم مقدم کنیم. یا ما در کارهایی که برای ائمه انجام میدیم، خب خیلی وقتا اگر یه اهل سنتی حرفی رو زده که فضیلتی مال اهل بیته، ما اینو اول قرار میدیم، میگیم الفاظ ما شهادت به الاعدا، حالا تو میگیم اعدا هم هستن، به هر حال یک مخالفی که یه چیزی رو گفته و یه فضیلتی مقدمه، اینها ممکنه تأثیر باشه. ولی ما فعلا سخنمون از منبع بود و مصدر که این مصادر. حتی ببینید یک نویسنده همه کتابای یک سطح نداره، مثلا مرحوم صدوق من لا یحزر داره، حالا عمالی رو گفتیم، عمالی هم داره، خب معلومه که و علل هم هست، خب اینا یه رتبه نیست دیگه. به ویژه حالا مثلا ما در کارهایی که برای امام حسین انجام میدادیم، خب عمالی صدوق با اینکه منصوب هم به ائمه، اون جلساتی که در مورد عاشورا هست رو و امام حسین رو هست نسبت هم به ائمه داده، ولی ما به عنوان یک کارشناس دیدیم وزنش خیلی نیست تو اون بخش. حتی ممکنه یک کتاب اگه بخوایم دقیق بشیم یه فصلایش محکمتر باشه، یک فصلایی ضعیفتر باشه، اینم ممکنه باشه. حالا این دیگه جزئیاتشه، ولی اصل این که ما توجه کنیم، شما الان تو کتابایی که منتشر میشه نگاه کنین، میبینید که اصلا گاهی یک کتابی که 100 سال پیشه بر کافی مقدم شده، یعنی از اون کتاب اول اومده، چون اصلا هیچ توجهی نیست. خود اصل توجه دادن، من به نظرم حالا تو همه کار دارست همینجور اصلا باید رسم بشه که کتاب بیاد اول. من خودم اول که یه متن رو میگم، میگم خب کی نقل میکنه؟ حالا ما بحث رجالی اینها رو خب تو کارهایی که نوعاً کارهای دارالحدیث خیلی نیازی نبوده، به خاطر اینکه کارهای فقهی رو انجام نمیدن، ولی مصدر اومده جای اون سند رو هم میگیره، به جایی که حالا ما بریم بخوایم سند رجالی رو، جایی البته تو اختلافات لازم بشه دنبال سند هم میرویم و بحث سندی داریم، ولی در نوع کارها این کتاب منبعی که آیا نویسندش کیه، شناخته شده باشه، خود کتاب وزنش چجور باشه، اینا میاد جای سند رو هم میگیره و ما به این شکل اون رو ترجیح میدیم. خب این که تفاوت بین کار دارالحدیث، اینم باز یک جلسه مستقلی میخواد. دانشنامه ها کارهایی هستند که حالت جستجوی وسیع دارن، نقلای مشابه که قابل تکرار باشن اینا تکرار میشن. یک متن ممکنه که 5 تا 6 تا 10 تا متنی که یه واقعه رو دارن میگن، به خاطر که این نکته اضافه‌ای دارن میان، که اینا بیشتر برای کارهای پژوهشیه، حالا به درد مردم عادی هم میخوره، ولی اونایی که میخوان بعد کتاب بنویسن تو زمینه پژوهش کنن میان و اینا براشون قابل استفاده است. البته معمول این دانشنامه بعد گزیده هم داره برای افراد عادی یا اونایی که میخوان از اجمال مطلب سر در بیارن. ببخشید زیادی صحبت کردم.
بله، در مورد ملاک‌های اعتبار سنجی که ایشون فرمودن و دوستانم حساس بودن بهش، خب آقای طباطبایی، جناب حجت الاسلام استاد سید محمد کاظم طباطبایی شاید مبتکر این بحث باشن در سالهای اخیر و در دارالحدیث و در غیر دارالحدیث چندین جلسه و کارگاهشون برگزار کردن و مکتوب هم شده، مقالاتی هم از این بحث ها چاپ شده و جنبندی این مباحث در کتاب ملاک‌های اعتبار سنجی منابع حدیثی توسط جناب حجت الاسلام محمد مهدی احسانی فر تدوین و چاپ شده. خب سوال جناب آقای بیرامند شما پاسخ نزدید. اجمالا پاسخ دادید. بله. خب دوستان دیگه نکته دارن؟ ندارید. خب شما میخواید پنل بحث.
با تشکر از همه عزیزان و آقای دکتر آشتیانم که این توضیحی که در مورد منابع اعتبار سنجی منابع دادن توضیح خوبی بود. بخش بعدی در زمینه محتواست. ما ابتدا بحثمون رو در مورد منبع و مأخذ عرض کردیم و نکاتی رو گفتیم، اما در زمینه محتوا کارهایی که در دارالحدیث رعایت میشه و در حکمتنامه علوی هم همین پی گرفته شده عرض میکنم. یک، اخذ از منابع شیعه و اهل سنت. خب این کار مخالفانی هم داره، این مجالی میخواد برای بحث، ولی یکی از فواید این کار اینه که آموزه‌های اهل بیت در میان اهل سنت هم میرود. ما اگر کتابا رو فقط حدیث خودمون رو بیاریم دیگه، جوامع اهل سنت، کشورهای اهل سنت دلیلی نداره کتاب‌های ما رو ببینن، ولی وقتی ما حدیث‌های خودشون رو هم میاریم و حدیث‌های خودمون رو هم میاریم، این باعث میشه که آموزه‌های اهل بیت در میان اهل سنت هم نفوذ پیدا کند. نکته دوم که بیشتر در دانشنامه ها انجام میشه، جستجوی گردآوری متون متفاوت نقل ها و تشکیل نوعی خانواده حدیث که اینا تعاضد مضمونی پیدا میکنن. ما وقتی که متون مختلف رو میآوریم، ممکنه خیلی از تعارضا، خیلی از ابهام ها حل بشه. اگر بیایم بخشی از احادیث رو بیاریم که حالا بازم عرض میکنیم یکی از اشکالات افراد غیر متخصص همینه که میان فقط یه متنی رو، اونم چه بس از منابع ضعیف میارن و جنجالی میشونی، بابا این همه متن دیگه داره، این همه متن بهتر داره، اینو روشن کرده. بنابراین خود این تشکیل خانواده حدیث و اینکه در حقیقت متون مختلف یک متن در دانشنامه ها بیشتر ارائه میشه، از ویژگی های کارهای دارالحدیث هست که و کار خوبی هست. و ما خودم واقعا گاهی برای خود من جالبه که یه متنایی که فکر نمیکردیم آورده باشیم، میبینیم نه هست، اینم هست، اینم هست. حالا این نکته بعدی منه که جستجوی وسیع و همه جانبه در منابع مکتوب و دیجیتال. با امکاناتی که هست، حالا کتابخانه نسبتاً خوبی که دارالحدیث داره و خیلی وقتا ما رفتیم به کتابخانه دیگری هم اگر کتابی مورد نیاز بوده و در اختیار نبوده به اونجا مراجعه کردیم، و در حقیقت نرم افزارهایی که بوده، این جستجوها معمولاً جستجوهای خیلی خوبی، حالا کامل که هیچ وقت نمیتونه باشه، ولی من نوعاً در کارهایی که حالا خودمون انجام دادیم، دانشنامه امام حسین علیه السلام و این همین حکمتنامه علوی هم، میبینیم که متن به درد بخور خیلی کمی پیدا میشه که ما نیاورده باشیم. خودمون گاهی یادمون نیست که این متن اومده. ببینیم چقدر جالبه. همین اخیراً یک کسی یه متنی فرستاد، دیدم نکته خیلی جالب، من خودم یادم نبود که حالا برای حضرت ام البنین که مراسمی هم گرفته میشه، دیدیم یه متنی ما آوردیم که ام البنین 5 سال برای امام حسین گریه کرد و بر اثر این گریه نابینا شد و منبع خوبی هم داره. خب این جستجوی وسیع خیلی در حقیقت کار هر، اولا مجموعه نیست، کار هر کسی نیست، یک فرد هم معمولا نمیتونه، اینجا مجموعه است، بعد مجموعه که افراد کارآزموده متخصصی جمع شدن، بعد با همدیگه خیلی وقتا همفکری میکنن، تعاضد دارن، ممکنه یه متنی رو بنده پیدا کنم به دوست دیگه هم یا ایشون متنی رو پیدا کنه، اینا رو ارائه کنه، با هم بحث میکنیم. اینا این در حقیقت ویژگی جستجوی تقریبا کامل، باز از نکاتی است که قابل توجه است. خیلی از متونی که در خفا بوده و کمتر کسی اصلا اونا رو بهش دسترسی پیدا کرده، حتی اونا که اصلا کتاب تو اون زمینه نوشتن، با این جستجوی وسیع پیدا شده و بسیاری از متون رو اولین بار این منشورات دارالحدیث آمده و اینو آفتابی کرده. حالا در یک نسخه کناری بوده یا گاه حتی نسخه خطی بوده و کمتر کسی بهش توجه داشته. اینها رو حالا دیگه بیانش برای که وقت میگیره من عرض نمی کنم. بعضی متنهای خیلی خیلی جالبی که دفعه یافت بده دوست عزیزی اینو برای ما پیدا کرده یا خودمون تصادفی، اینا با امکاناتی که اینجا هست، فرصتی که بوده، مجالی که بوده، تونسته این کارها اتفاق بیفته. از ویژگی های خوب دارالحدیث باز اینه که بسیاری از منابع دارالحدیث متن محور هستن. البته کارهای توصیفی، کارهای شکلهای مختلف هم اونا هم لازمه، کارهایی که حالت ترویجی داره برای توده های مردم که حالا بحثش جدا هست و این کارها هم دارالحدیث کما بیش داشته، ولی اون بخشی که بیشتر تو حوزه حدیثی انجام شده یا سیره و تاریخ، سعی شده که خود متن بیاد و حتی عنوان بندی ها خیلی وقت از خود متن حدیث گرفته شده و سعی شده با عنوانی که میدیم حرفمون رو بزنیم. خب خود این که اصل متن بیاد اوقعی در نفسه، چون هر کاری کنی اگر بخوای اون رو بازنویسی کنی، خودت بیان کنی، ممکنه یه جایی رو از دست بدی یا اون اعتمادی که کسی پیدا میکنه. من میگم همطور شفاهی حضرت علی این رو فرمود، خب ممکنه شما بگید دقیقا این رو نقل آمده یا نه، اما وقتی ما این متن رو میانیم میگه آقا اینه و این کتابم آورده، اون کتابم این شکلش رو آورده، اون کتابم اون شکلش رو آورده، خب این خیلی در پژوهش کمک میکنه و در اعتماد هم کمک میکنه. خود متن محور بودن که در حکمتنامه علوی هم ما همین کار رو و روش رو داشتیم، این باز از ویژگی های خیلی خوبی هست که وجود داره. یکی از ویژگی هایی که باز مرحوم آیت الله شهری این رو بهش تأکید داشتن و خیلی هم به نظرم مهمه و خیلی جاها رعایت نمیشه و مسئله ساز میشه، اعتدال فکری و سلیقه‌ای و عدم نقلای مستبعد که یا توجیهش مشکله یا مشکل توجیهه، این باز خیلی مهمه. ایشون عنایت داشتن، حالا البته این روشه، ممکنه یه جام اجرا نشده باشه، یه چیزی که حالا ما نمیگیم مثلا شاید واقعا هم حق باشه، ولی امروزه وقتی گفته بشه موجب وهن میشه، تمسخر میشه یا توجیهش مشکله. خب سعی میشه تو کارهای دارالحدیث کمتر باشه و اینم باز نکته‌ای که همه جا رعایت نمیشه. ما سعی کردیم در حکمتنامه علوی هم این رو داشته باشیم. نقلهایی که بر اذهان سنگینه و بخوایم هم توجیه کنیم، گاهی خودمونم نمیتونیم، یعنی بر خودمونم قابل فهم نیست، توجیه نیست. من حتی میگم گاهی یه نکاتی هست که خودمون واقعا هم میدونیم درسته، معتقدم هستیم، ولی میدونیم به جامعه یا به مخاطبمون نمیتونیم القا کنیم حقانیتش رو. یا یه جمعیان، حالا یه جمع ممکنه دانشجوان یک مقتضیاتی داره، یه جمع مثلا افراد عامیان، روستاست، جای دیگه است، اینا هر جا مقتضیات خودش رو داره. متا کتاب چون برای همه منتشر میشه باید یه دقتایی بشه که یه شکل عمومی داشته باشه. به هر حال این تا حدی که البته باز افراد تو هر گروه های مختلف ممکن تفاوت کنن، ولی این اعتدال فکری سلیقه‌ای و عدم نقلایی که با علم روز نمیسازه، با اذهان روز نمیسازه، مورد توجه بوده. ما سعی کردیم توی حکمتنامه هم همینجور باشه که گاه یک سخن نسنجیده و کم سلیقه‌ای ضربات بیش از اون که یه مخالف رسمیه، این بیشتر آورو میبره، یه چیزی میگه که اون خب مخالفه، میدونیم که نقطه مقابل نمیدونم یک بیدینی روشنفکری هست، میگه اینا رو قبول ندارم، اونقدر تاثیر نداره که یکی با در حقیقت چهره دینی یه حرفی بزنه که موجب وحد بشه. از ویژگی های دارالحدیث نقلایی که به وحدت مسلمین آسیب میزنه، مورد تنش و نزاع هست، این هم مرحوم آیت الله شهری بهش تأکید داشتن و تلاش میشه در کارهای دارالحدیث و در حکمت هم همینجور. البته عرض کنم نه اینکه از فرهنگ تشیع ما کوتاه بیاییم، من به نظرم یعنی تجربه ماست، ما از خود متون اهل سنت اگر ولی تلاش کنیم، این نیازمند تلاش هست، اگر تلاش کنیم واقعا بکاویم، میتونیم در حدی که واقعا بتونیم از مکتب یک دفاع عقلانی داشته باشیم و حتی بتونیم توی جمعی که اهل سنت مثلا دفاع کنیم، این امکانش هست. اگر 100% نباشه تا 90% هستش. ولی وقتی که اساسا به دعوا رسید، حرف حقی هم که باشه گاهی به فنا میره، دعوای جناحی که شد، دعوای شکل دیگه‌ای که شد، دیگه کسی به حرف حق ما هم توجه نمی‌کنه، هر کی دادش بلندتر شد، هر کی فحش بلندتر داد، این کارش جلو میفته و به هر حال حالا ممکنه مخالفانی هم داشته باشه. این از ویژگی‌های کارهای دارالحدیث است. خب از باز ویژگی‌های کار که شاید یه جورایی هم گفته شد، استحکام در جمع‌آوری متون و ارائه اونهاست. من خودم نظرم اینه که ما اگر دفاع ضعیف بکنیم از دین، از اهل بیت، این دفاع ضعیف ضربش بیشتره که ما هیچی نگیم. گاهی آدم یه شبهه‌ایه میبینن یه حرف نزنه، خب والا میگن حرف نزد، اما اگه دفاع یخ و ضعیف انجام بدیم، خب معنیش اینه که انگار دفاعی قوی وجود نداره، با اینکه اگه تلاش کنیم بریم دنبالش ممکنه واقعا بتونیم دفاع محکمی انجام بدیم. بنابراین الحمدلله حالا کتاب های دارالحدیث به طور نسبی بالاخره یک مقبولیتی پیدا کرده، وقتی کاری در کتاب های دارالحدیث هست بهش به عنوان یک کار قابل استحکام نگاه میشه و این البته نتیجه تلاش هاست، نتیجه کارآزمودگی و تجربه ایست که بوده. تو هر کاری هم ما سعی بکنیم، الان اگر یک کسی فوری به ما یه اشکالی میکنه، به نظر من میگم الان جواب درستی نداریم، حرف نزنیم بهتره، یا بگیم باشه من نگاه میکنم بعد جواب شما رو میدم، تا یه چیز همجوری. و خیلی وقتا کارهایی که حتی چاپ میشه، حتی از افرادی که صاحب نام هستن، میبینی که اصلا هیچ استحکامی واقعا نداره، نرفته زحمت بکشه، یه چیز دم دستی گفته، و این به نظرم این ضربه میزنه به مذهب. ما اگر میخوام از اهل بیت دفاع کنیم، دفاع محکم بکنیم، و الا میگن که خب اصلا این حرفی ندارن. خب اینو دیگه بله. از باز کارهای محتوایی که در زمین محتوا، این آخرین سخن من هست که پرحرفی کردم، خب بیانهای متعدد و ریز و درشتی هست که زحمت زیادی هم در این راه کشیده شده. مرحوم آیت الله رشیدا بودن واقعا خیلی زحمت میکشیدن، خیلی خودشون وقت میذاشتن، سرمایه میگذاشتن برای این بیانها، حالا در حد مقدورات، و اینا خب خیلی کارگوش هست. بعضی بیان ها در حد یک کتابه، یعنی میشده یک کتاب بشه، حالا یه مقدار تلخیص شده، گاهی هم نه، چند خطه، چند سطره، و واقعا یه شبهه رو، یه تعارض رو، یه مشکل رو حل میکنه. و این بیان ها که تعدادش هم زیاد هست تو کارهای دارالحدیث، البته حالا قبل از اینکه به دانشنامه و حکمتنامه علوی برسیم، محضر شما عرض کنم که خیلی وقتا مفیده، حالا حتما جای نقد داره، جای بهتر شدن داره، ولی زحمت زیادی براش کشیده شده با نیرویی که تخصص داشتن، بعد امکاناتی داشتن که جستجو بکنن. این هم از ویژگی هاست که بایستی غافل نشیم. من دیگه یه بحث جیم دارم که بحث متفاوت میشه و نکاتی درباره حکمتنامه علوی. فکر می‌کنم واقعا حرف نزنم، ولی میز که زیاد داره.
بله خب تا اینجا که خوب بود و کلیاتی از دانشنامه های دورهاییشون فرمودن. حالا نسبت به این مباحث طبیعتا ممکنه که دوستان نکاتی داشته باشن، اما خب اونایی که با مجموعه دورهایی کار کردن که خب آشنا هستن. یکی از مشکلاتی که ما از قدیم مطرح می‌شده این که مباحث و ملاک‌های کارهای پژوهش، یعنی پژوهشگاه، حالا حداقل در دانشنامه‌ها به صورت مکتوب چاپ نشده هنوز. هنوزم الان ما این آیین‌نامه رو نداریم. دیدم که آقای حاج محمود الان مطالب خوبی را تنظیم کردن و مکتوب کردن. این قول ازشون بگیریم که اینا بگیریم و اینا را تدوین کنیم و به حساب تایپ بشه و تنظیم بشه و بازبینی بشه. حداقلن پیدا میکنیم. ما چون خودمون نسخه خان هستیم، این یک کار را حداقلن بلدیم. این را میگیریم و تایپ میکنیم و دوباره به سمت و به نظر ایشون برسونیم و چاپ بشه و حداقلن در سایت ها بیاد که یک بار حداقلن اینجا ارائه بشه. هنوز ایشون وارد تمایزات، یعنی نکته آره، تمایزات دانشنامه یا حکمتنامه امام علی یا حکمتنامه علوی با دیگر کارهای چاپ شده و نشده حوزه علمی قم نشدن. حالا تا اینجا اگه دوستان نکته‌ای دارن یا آقا رولا اگه نکته دارن بفرمایید تا وارد خود کتاب بشیم. شما نکته‌ای دارید؟ خب آقا رولا تصمیم گرفته که چی نگه. دوستان چیزی ندارن؟
چرا من همین فرمایشی که شما داشتید رو بنده می‌خواستم عرض بکنم. بازم بپرسم که آیا اینها به صورت یک مقاله یا نوشته اومده یا نه که شما فرمودین نیومده. من به سبب حالا تو این یکی دو سال اخیر مسئولیتی که داشتم با دوستان پژوهشکده علوم معارف حدیث خب زیاد نشستم و بلند شدم، کارهای مختلفشون رو ملاحظه کردیم و دیدیم، خلاصه استفاده کردیم. هر کدوم از بخش‌های این پژوهشکده میتواند اون کاری که میکنه در قالب یک مقاله بیرون بده و به نظرم این یک کار ضروری هم هست، هم به جهت ترویجش هم به جهت نقدش، یعنی دیگرانی بیان بر اساس اون متن بیان نقدش بکنه. حالا شما بالاخره سمتی در پژوهشکده دارید، اگر بتونید این رو به عنوان یک طرح، یعنی آقای دکتر عظیمی و بزرگوارانی که با ایشون هستن، دوستان دیگه تو بخش‌های مختلف، اگه بتونن هر کدوم یک مقاله اینجوری بیرون بدن این خیلی مفیده. همین جلسه هم اگه صوتش رو پیاده بکنید فکر کنم خیلی کار آقای طباطبایی خلاصه راحت بشه. خیلی ممنون، استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداگاهوت عرض میکنم خدمت عزیزان. این مباحثی که استاد طباطبایی میفرمایند یه بخشش در آیین‌نامه مستریابی ما اومده، یعنی تقریبا مدون شده و ما بر اساس همون کار میکنیم. آره، ولی خب طبیعت نشست اینه که اینا باز بشه و چکشکاری بشه و اینا، یعنی تچ تچ فرمایشات و جملاتی که آی طباطبایی فرمودن ما به صورت قانون داریم، یعنی برای دانشنامه مون داریم. حالا این منافاتی با این فرمایشات آجاها ندارید، چون حکمتنامه علوی سازکار خودش رو داره. منظور کلیت من. یه بحث دیگری که استاد طباطبایی فرمودن در مورد نیاوردن متون شاذ و غیر عقلانی، غیر علمی، این ما هم قبول داریم، کار خوبی هم هست، درست هم هست، ولی این اشکال به بحث آجاها نیستش. این با توجه به این که ما سالها با شبهات و اینا درگیر بودیم، دفتر حضرت آیت الله مکارم و اینا، خیلی شبه داریم ما چه در روایات اومده. هممون شنیدیم مثلا گفتن که زن ناقص العقله، این روایت اصلا نمیشه، منبعش رو هم گاهن تکون داد. من میگم به جای این که ما بیاییم اینها را نیاوریم، دارال پیشنهاد ها اینجا بعضی جاها بله آوردین و بیانی زیلش، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله ری شهری یا سایر اساتید نوشتن، ولی اینکه ما کنار بذاریم در حالی که منبعش درسته، متن استحکام داره، فلان مهمانه، به جای کنار گذاشتن ما بیاییم اینو بالاخره یه توضیح علمی و امروز واقعا اینستا و تلگرام و ماهوارا هر جا پر از این شبهه هست. ما میبینیم دفتر آقای مکارم هر روز ده ها از این شبهه میاد، ما هم توضیح میکنیم. بهتره که دارالحدیث بیاد یه خانواده حدیث تشکیل بده زیلون، بگه منظور امام این بوده، میکنه ها این کارو، بگم اونجاهایی که رد میشه رد نشه، واقعا نسبت به زمانی که آیت الله رجعی خدا رحمت کنه تصمیم گرفته خیلی زمان فرق کرده. ایشون مثلا 20 سال پیش این تصمیم رو گرفتن، الان نسبت به دو ماه پیش دو سال پیش هم شبهات بیشتر شده. برای همین پیشنهادم اینه که حالا یه تچنگاری بشه راجع به این شبهات یا بیانی نوشته بشه. همین پیشنهاد بود، اشکال نبود. ببخشید مزاحم شدم.
سلام عرض میکنم. به نظر میاد مقدمه دانشنامه قرآن و حدیث رو دوستان ندیدن یا دقت نکردن. رؤوس همه مطالب مربوط به شیوه نامه ها، بله، رؤوس مطالب اونجا اومده، جزئیاتش باید، بله، موفق باشید.
بله، تشکر از عزیزان. فقط خدمت جناب آقای عظیمه عرض کنم که مراد این نبود که از متون شاز، اون متونی که تو جامعه شبهه داره و مهمه، اینا از گذشته دارالحدیث به اینا توجه داشته تو همین بیانها یا تو چینش نقلها سعی شده از کارهای خوب دارالحدیث که پاسخگوی شبهات باشه، اما گاهی این شکلی نیست. یه چیزیه که الان هم مطرح نیست و آمدنش فقط باعث میشه که یک دردسر ایجاد شه یا باعث نقدی بشه. من خودم اساساً میگم نظر خودم اینه، هر چیزی که روایت زیاد داره ما نمیتونیم ازش بگذریم و نوعاً هم قابل توجیه درست هست. اونایی که میگیم شازگاه هم معمولا نقلایی که یه نقلی آمده و خیلی هم مشابه نداره یا کتابش هم خیلی مهم نیست، اینا رو سعی میکنیم که بهش توجه نکنیم. خدمت شما عرض کنیم، شاید آخرین نکته من باشه که باز از ویژگی های دارالحدیث هست و من تلاشم همین بود که در این هفته پژوهش یه بازخوانی و بازنگری به دارالحدیث داشته باشیم و این خوبه. درست عزیزان که هستن این نکات رو میدونن ولی بالاخره منتشر میشه و خود ما هم یه کمی دقت بکنیم به این ویژگی ها. چیز مناسبیه در هفته پژوهش این است که شاید راه دوری نره. نکته آخر از بنده که از ویژگی های دارالحدیث قبل از اینکه برسیم به حکمت‌نامه علوی، تربیت نیروی متخصص است. باز از گمشده های کشور ما یا شاید خیلی جاها توجه به تخصص و کارشناسه تو همه حوزه ها و این ممکنه آسیب خیلی زیادی بزنه. من فکر می‌کنم اونایی که تو هیچ حوزه تخصص ندارن، اگر آره دیگه، چون اصلا نمیدونن تخصص یعنی چیه، گاهی ممکنه یه مسئولیتی هم داشته باشن تو همه کارم دخالت، اصلا متوجه نیستن. یا اونایی که تو یه حوزه بسته فقط کار کردن از هیچ جای دیگه اطلاعی ندارن، اینا هم نمیدونن، فکر میکنن همه دنیا همینه که من بلدم و اصلا نمیدونن که بابا خیلی خبرهایی هست، خیلی حرفایی هست، حتی اون بخشی هم که روش کار کردی آقای عظیم چقدر الان شبهه پیدا شده، چقدر حرف توشه. اینا که فکر می‌کنه مسلماته، خب همه مسلمات الان زیر سواله، باید فکر کرد اینا. خب تفاوت یک نیروی که کار کرده، نه اینکه یک کارشناس اگه واقعا کارشناس اشتباه نمی‌کنه، ولی کمتر اشتباه می‌کنه یا اشتباهات فاحش نمی‌کنه، اما اون که اصلا تو آبادی نیست، تو هر حوزه‌ای کسی که آبادی میدونم اصلا یه چیزی میگه که چیز ربطی نداره. لذا من عرض میکنم که گاهی تو حالا مثلا حوزه حدیث، حوزه سیر و تاریخ، میگم اصلا نگاه نکنین این آدمی که هست کیه. ممکنه یک فقیه خیلی بزرگ، یک اصولی خیلی بزرگ باشه، ولی ممکنه تو بعضی از حوزه‌های همین اسلامی هیچ تخصصی نداشته باشه. کما که بعضی کتابایی که مسئله ساز شده رو یه آدمی که فقیه بوده، میگن مرحوم آقای دربندی یک فقیه بوده، خب ما اسرار شهاده نوشته، تو این حوزه هیچ تخصصی نداشته، هیچ چیزی نمیدونسته و بعد خیلی حرف عجیب و غریب آورده. این حوزه تخصص خودش خیلی مهمه و از ویژگی های دارالحدیث اینه که به هر حال با توجه به امکاناتی که بوده و استمراری که بوده، بالاخره افراد زیادی تو حوزه‌های مختلف تونستن پخته بشن و این خیلی مهمه. حالا این نکته رو بعد بگم برای تنوع. ما محرم شده بودیم از مدینه به طرف مکه میرفتیم، خب با اتوبوس بود. بعدن یکی از زائرای ما که این راننده پای سنگی بود، مسن بود دیگه، پیرمردی بود، به من گفت من دیدم این راننده سوار به ماشین نیست. ما که نمیفهمیدیم که داره راه میبره. گفت من دیدم این سوار نیست و رفتم پیشش نشستم و حواسم بهش بود. خب اون راننده میفهمه این سوار نیست. تو هر حوزه همینه، یک کسی که وارد میفهمه بابا این که داره میگه. بنابراین متاسفانه به این حوزه تخصص کم توجهیم و توی علوم اسلامی هم همین جوره. واقعا باید بدونیم کسی ممکنه تو یه رشته دو رشته خیلی حالا مثلا نابغه باشه، دو سه تا چیزو بدونه. واقعا این نیست که تو هر رشته افراد دخالت کنن و واقعا اینا اشکال ایجاد میشه و نادرستی ایجاد میشه. این علوم اسلامی، حدیثش، تاریخش مثل یه دریاست. خب کسی که نرفته باشه اینو در حقیقت نگشته باشه، نرفته باشه جستجو کرده باشه، به یه گوشه اصلا چجوری میخوای؟ یه چیزی میگه که مخالف همه حرفاست، یه حرف ضعیفی که یه کسی گفته اصلا خیلی متأخر، کسی اینو نگفته اصلا، ولی نمیدونه این. اون که نمیدونه یه گوشه رو میگیره، فکر میکنه خیلی همه دنیا همینه، در حالی که اینجور نیست. و انشالله بتونیم این فرهنگ رو گسترش بدیم که هم خودمون تو حوزه‌هایی که نمیدونیم ورود نکنیم و هم این که به هر کسی که متخصص تو رشته نیست کم اعتنا بشیم، تا اینکه این یه قوامی بگیره. و الان من همین کار حکمتنامه علوی، اونایی که دست اندر کارش بودن، قبلش کار دانشنامه امام حسین رو انجام دادن، یعنی 7 سال تو زندگی امام علی اینا بالاخره پخته شدن. هرچی هم که در حدی هم که یاد گرفته باشن، بالاخره وقتی چندین سال با یک ممارسه‌ای داشته باشی پخته. بعد اومدی سراغ این کار. خب شما یه بار یه متنی رو تو زندگی امام علی دیدی، بعد اینجا می‌بینی، می‌بینی به اون مرتبطه، یک فهمی از اون داری که کسی که فقط یه متن رو می‌بینه فهم رو نداره. لذا کسی که ترجمه می‌کنه، یه مترجم خوب، اینه که به متن اشراف داشته باشه، تو اون حوزه تخصص داشته باشه، ولی همین دوچار همین مشکل میشه. می‌بینه خب ظاهر متن که این رو داره میگه، ولی بابا این 10 تا دیگه متن داره که اینو روشن میکنه و بازش میکنه. وقتی ندونی یه چیزی میگی که ببین اصلا ممکنه معارض باشه، در تعارض باشه اون به اون مفهومی که میخواد بگه. این هم آخرین نکته بود که عرض کردم. خب درباره حکمت الله علوی دیگه فرصتم خیلی نیست و نکاتی که بنده ناقص گفتم، خب بخش اعظم این کار به دوش جناب آقای آجارالله سید طبایی بوده و ایشون کارها رو انجام دادن دیگه. اگر نکته بود در خدمتشون هستیم. در رابطه با پیشینه کار من عرض میکنم که مرحوم آیت‌الله رشیدی خب به همه اهل بیت علاقه من بودن و شیفته بودن، ولی یه شیفتگی خاصی به امیرالمومنین علیه السلام داشتن و اولین دانشنامه دارالحدیث هم که در حقیقت بخش زیادی از دارالحدیث اون موقع تعطیل شد و همه در خدمت این کار قرار گرفتن، 7 سال هم طول کشید، دانشنامه امیرالمومنین بود. و ایشون بعد از دانشنامه امیرالمومنین ذهن مبارکشون این بود که حالا حضرت علی زندگیش رو یاد گرفتیم به عنوان یک نمونه عملی، حالا آموزه‌هاشم به دست بیاریم که برای حرکت و ساختن یک جامعه علوی و ایمانی این دو تا بار رو داشته باشیم، نمونه عملی و در حقیقت آموزه‌ها و درس‌هایی که ایشون برای ما دارن تا با تکمیل این دو تا یک مجموعه کاملی بشه. خب علی کلمات ایشون هم یک کار خیلی مفصلی میشد و در حقیقت چند گروه یا چند نفر بهشون سپرده شد، بخشی از کار رو انجام دادن بزرگوارانی، ولی به جهتی این کار در حقیقت ناتمام مان تا دیگه بخش زیادش رو بنده و جناب حاج آرالله دیگه بردوش گرفتیم و ادامه دادیم با همین شیوه های دارالحدیث. و حالا من مشخصاتی از این کار رو خدمت شما عرض میکنم. خب حکمتنامه علوی در این حد که الان مرحله اخذ و تنظیمش دیگه پایان یافته میتونیم حساب بکنیم و برای نقد رفته بالغ بر حدود 31,000 حدیث، 7,550 صفحه است که اینها حدود مثلا 40% ترجمه هم داره، البته ترجمه از کتاب از کارهای قبلی گرفته شده و 60% بدون ترجمه هست که اگر بخواد ترجمه بشه حدود 10,000 صفحه میشه که اگر بخواد مجلد 500 صفحه‌ای باشه 20 مجلد میشه، یعنی یکی از بزرگترین کارهای دارالحدیث میشه اگر بخواد به این شکل در حقیقت انجام بشه. خب بخشایش که از کارهای دارالحدیث گرفته شده اعراب، تخریج، اینها رو داره و ولی خب کامل نیست. همچنین بیان هم، حالا بیانهایی از کتاب قبلی میتونه گرفته بشه ولی نیاز حتما به بیانهایی هم داره، اینا برای تکمیل کار. و این کار چون کار بزرگی بوده و چندین سال طول کشیده، یک تغییراتی هم در آیین‌نامه ها و روش اخذش ایجاد شده که من به مقدارش عرض میکنم. ابتدا قرار بود که اخذ حد اکثری باشه و همه کلمات ازش تلقی حکمت میشد. مرحوم آیت الله شهید تصریح کردن که همه کلمات رو ما حکمت حساب میکنیم و سعی کنید که اخذ حد اکثری باشه. ما به همین شکل کار رو مقداری پیش بردیم. بعدش در مورد قرر برخی کتاب ها، مثل قرر، مثل اون جلد 20 شرح نهج البلاغه که کلمات منصوب هست، اینها یه تردیداتی شد، جاقا فرمودن که نه این مقدار نمیخوایم از قرر، اینقدر تکیه بر قرر، که دیگه تکیه رو قرر کم شد. باز این خودش دو سه جور شد. اول قرار شد که ما آخر هر عنوانی روایت قرر رو بیاریم به عنوان کلمات منصوب. بعد روش این شد که ما سعی کنیم که از کتابای معتبرتر اگر عنوانی پیدا میکنیم قرر زیر اون بیاد، یعنی با روایات قرر یا شرح جلد 20 شرح نهج البلاغه چیز عنوان تشکیل نشه. عنوان یک همش قرر باشه، خود مثلا در حقیقت میزان الحکمه اگر دیده باشید که کار خود مرحوم آیت الله رشعری گاهی عنوان همش قرره و خیلی تکیه بر قرره، ولی ایشون کم کم به این نتیجه رسیدن که این مقدار تکیه بر قرر درست نیست، قرر رو حکم. و در حقیقت روش آخر این شد که ما عنوانی رو با قرر تشکیل دادیم که منحصر به قرر رو حکمه و تلاش کردیم که عنوان رو تحت روایت دیگری بهتری و منابع بهتری تشکیل بشه، بعد دیگه قرار بیاد خب اونا رو تکمیل بکنه و یه نوع تاییدی باشه. دیگه خیلی از کار گذشته بود، یه شعبه دیگری پیدا شد که حالا نمیدونم دیگه مطرح بکنیم یعنی که آیا همه کلمات حکمت محسوب میشوند یا نه. البته خیلی سعی شد که اون چیزی که در دانشنامه امیرالمومنین آوردیم اینجا تکرار نشه، بلکه این تکمله ای برای دانشنامه باشه. اون چیزی که درباره زندگی حضرت، شجاعت حضرت، جنگ ها، علم حضرت اینجا نیاد و این تقریبا رعایت شده، ولی اینکه حالا کلمات که اول قرار بود که کامل بیاد، البته کامل بیاد با همون ممیزات دارالحدیث از کتاب ضعیف نیاریم، کتاب نقلای مشکلزا و نامعقول اینا رو نیاریم، و نکاتی که عرض شد این دیگه همچنان مانده دیگه، یعنی ما متن‌ها رو تقریبا کامل آوردیم، ولی حالا دیگه دست ناقده و بعد که چقدر اینا به من حکمت آیا چقدر کم میشن زیاد میشن دیگه بماند تا چه شود. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی پوزش میطلبم از همه عزیزان که چیزایی که میدونستن و وقتشون رو گرفتم، همچنین از آقای حاج آرولله که بعد ایشون ارائه میدادن بنده مزاحم شدم. از آقای آشتیانی هم تشکر میکنم.
خب نمیدونم دوستان بازم نکته ای هست یا نه، بذارید من این نکته رو بپرسم خودم. یک چیزی که تو ذهن میزنه قبلا هم یکی دوبار بحث شده، این بحث حکمتنامه، فرق حکمتنامه و جامعه کلمات امیرالمومنین هست. الان ما 20 جلد در واقع میخواییم به تعبیرشون 20 جلد کتاب داشته باشیم. این 20 جلد کتاب عنوانش حکمتنامه امیرالمومنین هست. مراجعه به حساب پژوهشگر به این کتاب برای چیه دقیقا؟ یعنی میخواییم هر کی دنبال حکمت میگرده بهش مراجعه بکنه، که من نمیدونم واقعا کسی دنبال حکمت میگرده مثلا، من نمیدونم. یعنی یک پژوهشگری داریم که بگه خب بسم الله الان من میخوام دنبال حکمت امیرالمومنین بگردم، یا اینکه نه دنبال جامعه کلمات امیرالمومنین هستیم، یه کتابی که جامعه کلمات باشه طبیعتا به اون مراجعه میشه دیگه. حالا آقای محمودی دیگران برای تکمیل نشه برای آقای کتابایی نوشتن. این شبهه را اگه جناب استاد مطرح کنن یا اینکه آقای خالقی یا دوستان دیگه، بنده متشکرم.
فعلا حکمتنامه علوی، حالا تا انتشار ممکن اسمش عوض بشه. نه دیگه، حالا اون تو میتونه ذیلش، حالا اون یه نه اون معمولا ذیلش مثلا میزن مجموعه کلمات. ببین اون رو من حالا در حد خودم دیگه عزیزان عرض کنم بفرماین، من عرض میکنم که ابتدا حکمت تصوری که بود یعنی که همه کلمات حضرت با حالا اون چارچوبایی که هست، بله. اما بعد که حکمت رو وقت دیگه اگر بگیم که حکمت یعنی نه همه کلمات، خود مفهوم حکمت هم باز برای ما نامفهوم بود. لذا ما گفتیم ما این کار رو نمی کنیم، چون نمیدونیم حالا یه جایش روشنه، اما خیلی جا اصلا میخواییم حالا تلخیص کنیم نمیدونیم حالا این حکمت حساب میشه یا نه، حس کنیم حس نکنیم، گذاشتیم برای بعد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من قبل از اینکه به حکمتنامه علوی برسیم، نکته در مورد صحبت حاج محمود، ما مطالب رو زمان تا آیره شهری زنده بودن، اگر کتاب‌های قرن 5 و 6 و قبل اینا مطالبی بود اینا رو می‌آوردیم حتی بیان می‌نوشتیم. بعد از آیره شهری چون دیگه بیان نویسی مقداری مشکل شده، دیگه ترجیح میدیم به اینکه اون چیزایی که مشکل داره نیاریم، مگر اینکه واقعا بخواد که نیاز به بیان داشته باشه. این مسئله هستش که والا در مورد حکمتنامه که یه مقدار حالا با دانشنامه یا حکمتنامه ما با حاجای رشدی اینا که بحث می‌کردیم می‌گفتم مگر حضرت تهدی حرف غیر حکیمانه می‌زنه که بخوایم بگیم جدا بکنیم. یه بحثی بود که حالا می‌گفتم بعضی مواردها تو این آیین‌نامه‌ای هم که برای حکمت‌نامه آوردن داره، بگه مثلا برای یه نمونه اونجایی که حضرت علی نامه برای معاویه می‌نویسه این حکمت هست یا حکمت نیست. یه بحث این گونه‌ای بود. ولی مبنای کار ما حالا زمانی که دست آقای فرجی بودم، بعدم آقای خوشنصیب، بعدم به دست ما رسید، مبنای کار این بود جمع‌آوری تمام کلمات حضرت علی علیه السلام بود، تمام کلمات. حتی با گروه فناوری بحثی کردیم، با آقای اخباری و آقای هلالی اون برادرشون یه نرم افزار درست کردن که تمام کلمات امیرالمومنین تو کتاب‌های دارالحدیث استخراج کردن، مشابه یابی، تکرارگیری، این کارا رو انجام دادن. یعنی از نظر نرم افزاری برنامه نور هم که بود 50 تا کتاب اختصاصی که برای حضرت علی کلمات حضرت علی نوشته شده اینا رو همش رو ما دیدیم. حدود 80 کتاب دارالحدیث همه اینا کلمات حضرت علی بوده دیده شده. طبق موضوع بندی میزان الحکمه حدود 600 موضوع هستش. ما موضوع از میزان الحکمه این روایت ها رو اخذ کردیم. حدود 50,000 روایت شد. تو این 50,000 روایت بازم تکرار داشت، مشابه داشت. اینا رو حالا تکرارها رو حذف کردیم، مشابه ها رو نحوه او زدیم و یه عده‌ای هم که مناسب نبود بیاد یا نیاز به تقدیر داشت اینا رو هم انجام دادیم به 31,000 تا که الان رسیده. حالا بعد البته ما اون 20,000 تا رو تو بایگانی نگه داشتیم، حذف نکردیم. حالا ممکنه ناقد که نگاه میکنه بگه بعضی اینا رو حذف بکنه، بعضی رو اضافه بکنه، دیگه به عهده کسی هستش که نقد میخواد بکنه. در مورد کلمات حضرت علی علیه السلام اینی که ما مبنامون اینه قول، فعل، تقریر، اینها رو میاریم دیگه، هر چیزی که حضرت گفته باشن در مورد حضرت باشن. منتها اینجا چون با دانشنامه امام علی یه مقدار تداخل پیدا میکرد، فضائل مشترک با اهل بیت اینها رو حذف کردیم، یا علم حضرت رو که خودش یک بخش وسیعی هستش ما به عنوان مقدمه اول کتاب تبرکن یه تعدادی از روایات رو آوردیم. اینها یه سری به عنوان راوی اگر باشه امیرالمومنین علیه السلام اونو نیاوردیم، یا جاهایی که پیامبر خطاب به حضرت علی میکنه تو یا علی میکنه، یا منهیاتی که روایت‌های مفصلی هم هستش اینا رو بعضن آوردیم که حالا ممکنه ناقد بگه اینا رو حذف بکنید، بعضیشو نیاوردیم، بعضیشو تو کار بالاخره چون چند نفر کار میکردن، آیه صلاح آبادی بودن، آیه ملکپور بودن، آیه طباطبایی، آیه علی رضا بودن، آیه فرجی بودن، آیه خوشنصیب بودن، ما هم که دستی داشتیم در این کارها. ما شهر نهج البلاغه جلد 20، قرر، عیون الحکم، این سه تا کتاب رو ما مبنامون این بود که وقتی که میخوایم انتخاب بکنیم اونایی که انتخاب کردیم یا اونا که حذف شد به عنوان روایت منسوب نوشتیم که حالا اگرم خواست یه مقداری بعدهن خواستیم اضافه بکنیم معلوم باشه که این روایات ها این گونه هستش، با این عنوان مطرح میشه. ما تا شده تکرار تو روایات ها رو تکرار نکردیم، ارجاع دادیم، مگر اینکه روایات ها کوتاه بوده یا اهمیت داشته در عناوین بیاد. ما مبنای کارمون طبق حکمت‌نامه پیغمبر بوده، چون خود حاج آقا فرمودن طبق اون بخش‌ها، فصل‌ها، باب‌ها طبق اون هستش. منتها خب مال پیامبر اسلام یه مقدار کمتر حجمش، یه مقداری عناوین بیشتر شده که طبق نظر خودمون انجام دادیم. 10 بخش هست، 78 باب و 533 فصل که اینا بازم عنوانای فرعی داره که حدود 10,000 عنوان بیشتر میشه که روایت ها تختی شده. منتها مثلا خطبه نهج البلاغه فرض کنید اگر اومده بعضیاش که نکاتی داشته، مثلا نامه به مالک، این را کاملش هم ما تحت اون آخر فصل آوردیم که حروم نشه خطبه ها. این هم نکاتی هستش که تا حالا انجام شده. بعضی مسائل دیگه هم هستش که باید وقتی که ناقد جواب دادن باید انجام بشه. یه نکته دیگه هم که در مورد ما حکمتنامه وجود داره، تو کارهای بقیه کارهای پژوهشکده ما الان مبنا بر سمستر هستش. ما اینجا مبنا رو بیشتر، اگر کتاب قدیمی هستش 5 تا 6 تا 7 تا اکتفا نکردیم به سه مستری که بیان بشه. این هم حالا نکاتی هست که دیگه بیشتر از این وقت عزیزان رو نگیرم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنم از همه دوستان، عزیزان، استادان خوب من در پژوهشگاه قرآن و حدیث. و دیگه وقتی هم نیست. گرت دین بدایت گناه من است، چون این است و این دین و راه من است. بر این زادم و هم بر این بگذرم، چنان دان که خاک پی حیدرم. و السلام علیکم. همه جو رئیس شما اینجا که دیگه هیچ